سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ابوترابی عزیز.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
و همچنین اعضای حاضر در جلسه و سربران گرامی در فضای مجازی. من ابتدا یک مهندسی از عرضی که میخوام داشته باشم خدمت دوستان عرض میکنم که در واقع یه نقشه‌ای در ذهنشان باشه از کلیت عرایض بنده. خب همونطور که مستحضر هستید، عنوان کلی این نشست و هماندیشی آرمان‌های حضرت امام هست، از تحقق تا تداوم. از نظر بنده مهمترین آرمان حضرت امام ایجاد یک نمونه از حکمرانی دینی در واقع در دوران حاضر بود، در عصر حاضر بود، و تحقق این امر عرض شود که توسط ایشان الحمدلله با انقلاب اسلامی انجام شد و تداوم اون هم نیازمند به یک لوازمی هست. همچنان که مبارزات حضرت امام حداقل از سال 1342 تا 57 موانعی بر سر راهش بود و لوازمی داشت، تا تحقق پیدا کرد این انقلاب، همچنان در تداوم اون هم این موانع و لوازم هستند. از نظر بنده مهمترین موانع در راه تحقق آرمان امام که همون حکمرانی مطلوب دینی بود، سه در واقع ضلع یک مثلث بود که از ضلع اون سکولاریسم و تهجر و التقاط هست. معتقدم که این مهمترین موانع در تداوم این آرمان ها هم وجود داشتن و دارن و باید بهش توجه بکنیم. خب من بعد از این که منظورم رو از واژه های سکولار، متهجر یا مرتجع و التقاطی عرض کردم، در خصوص حکمرانی مطلوب از نظر حضرت امام برای باز شدن بحث به سه قرائت از در واقع حکمرانی خواهم پرداخت و اون حکمرانی مورد نظر حضرت امام رو باز خواهم کرد و با ادله‌ای اثبات خواهم کرد که آنچه که حضرت امام مد نظر دارن از حکمرانی همان چیزی است که پیامبر اکرم برای آن مبعوث شدند و همان چیزی هست که ائمه اطهار به دنبال اون بودند و در طول بعثت پیامبر و امامت امامان کاملا قرار داره. خب از واژه‌هایی که باهاش سر و کار داریم، یعنی واژه‌های سکولاریسم، تهجر، ارتجاع و التقاط، از سکولاریسم شروع می‌کنم و تعریف ساده‌ای رو مراد می‌کنم از سکولاریسم که عبارت است از تفکری که حضور دین رو کاملاً حداقلی می‌دونه در ابعاد مختلف زندگی بشر. در واقع یک در گرایشی هستش که به دنبال حذف دین و به حاشیه راندن نقش دین در ساحت‌های مختلف حیات انسان از قبیل حکمرانی، سیاست، علم، عقلانیت و حتی اخلاق هست. در این دیدگاه دین فقط با مسائل خصوصی افراد سر و کار داره و به یک امر شخصی فرو کاسته میشه و در مسائل اجتماعی هیچ نقشی نداره، در نظام تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، در اقتصاد، در نظام سیاسی و حکمرانی هیچ نقشی نداره و در نگاه سکولار همه این نظام های تعلیم و تربیت، اقتصاد، سیاست و حکمرانی باید متکی بر علم باشن نه بر مذهب. خب این نگاه در واقع سکولار یکی از مشخصات و مؤلفه‌های ویژه تمدن و فرهنگ غرب هست و مربوط به دوران مدرنیته میشه و هر آن کس که اندیشه های غربگرا و مدرنیستی دارد اما مرتجع و متحجر به چه تفکری میگیم. با توجه به اونچه که از اندیشه های حضرت امام برداشت میکنیم، مرتجع به کسی اطلاق میشه که مخالف پیشرفت و تغییر باشه و تمایل داره که وضعیت ثابت باشه و حتی بازگشت به گذشته‌ای که مد نظر اون هست و براش مطلوبه و سنت‌های قدیمی صورت بگیره. به عبارتی مرتجع کسی هستش که با مدرنیزاسیون، تحولات اجتماعی و سیاسی مخالف هست و کاملا به نظام‌ها و ارزش‌ها و باورهای سنتی خاصی دوست داره برگرده. در زمینه سیاست و حکمرانی اصطلاح مرتجع برای توصیف افرادی که مخالف تغییرات اجتماعی و سیاسی هستند و نظام‌های گذشته و سنت‌های قدیمی رو باور دارن استفاده میشه و حتی در ظاهر و مدل حکمرانی هم علاقمند هستم که به نمونه های سنتی در واقع بازگشت داشته باشن. هیچ تغییرات مدرن و نوآوری هایی رو قبول ندارن، با نوآوری ها با سوءظن و مخالفت برخورد میکنن و سعی میکنن که با روش های مختلف با هر گونه نوآوری به صورت ایجاد مانع یا خشونت جلوگیری بکنن. و متحجر در واقع باز در فرهنگ حضرت امام به کسی گفته میشه که در واقع ذهن بسته ای داره، تنگ نظر هست، اندیشه ساکن و راکدی داره. فرد متحجر دارای یک مؤلفه ها و خصوصیاتیه که به هیچ عنوان مسائل و موضوعات فرهنگی و فکری جدید رو پذیرا نیست. لذا ما مرتجع و متحجر رو به عنوان دو جریان خیلی نزدیک به هم میبینیم. البته تفاوت هایی با هم دیگه دارن که در طول عرایزم بهش اشاره خواهم کرد. اما التقاط و التقاطی، التقاط چیست و التقاطی کیست؟ التقاطیون تئوری های بشری رو در واقع بر دین تحمیل میکنن و به اصطلاح خودشون دین رو عصری میکنن. التقاط در اصطلاح یک گلچین و یک دستچین کردن خودسرانه و خودرأیی از عقاید و باورهای بشری و دینی هست بدون پایداری و پایمندی در اصول معین و مشخص. جریان التقاط در واقع در جریان در برابر جریان اسلام ناب قرار میگیره در اندیشه و در واقع اندیشه های بشری رو و تئوری های مختلف مربوط به علم یا سیاست یا فلسفه، اینها رو بر باورهای دینی تحمیل میکنه و یک ملغمه ای به وجود میاره که هیچ کدوم از اون حقایق نیست. خب اصل بحث بنده بعد از این کالبوچه کافی معنایی و تعیین مراد این هستش که زعامت دینی و حکمرانی مطلوب از نظر امام خمینی چی هست و نقش هر کدوم از این تفکرات به عنوان مانع در برابر این حکمرانی مطلوب چگونه است. ما سه تا نظریه درباره حکمرانی پیامبر در طول تاریخ داریم. برخی معتقدند که پیامبر هم زعامت دینی داشت هم زعامت سیاسی، یعنی هم در واقع در حکمرانی هم حکمرانی دینی داشت هم حکمرانی سیاسی. برخی معتقد هستند که پیامبر فقط زعامت دینی داشت و اصلا حکمرانی سیاسی نداشت، و همچنین نظریه دیگری وجود داره که پیامبر زعامت دینی داشت، زعامت سیاسی هم داشت، ولی زعامت سیاسی ایشون ربطی به زعامت دینی ایشون نداشت، به خاطر اون شخصیت کاریزماتیک ایشان بود که خود به خود در رأس هرم حکمرانی در زمان خودشون قرار گرفتن. خب من در این گفتگویی که داریم خدمت عزیزان، نظریه سوم رو مورد نقد و بررسی قرار میدم. خب چون اون نظریه‌ای که میگه که پیامبر هم زعامت دینی داشت هم زعامت سیاسی حکمرانی داشت و زعامت سیاسی ایشون در واقع در طول زعامت دینی ایشان بود، این نظر همون نظر مطلوبیش که حضرت امام به عنوان آرمان این رو بنیان گذاشتن و محقق کردن و دنبال موانع و لوازم تداومش هستیم که به نحو احسن مداومت داشته باشه. و اون نظریه هم که میگه پیامبر فقط زعامت دینی داشت به سادگی ابطال میشه، چون ما در سیره پیامبر تنظیمات مختلف روابط، جنگ و صلح، عرض شود که تدبیر امور اجتماعی مردم، اینها رو داشتیم که به هر حال اسناد بسیار مهمی هستش که اشتغال پیامبر فقط به زعامت دینی نبوده و به رتق و فتق امور دنیایی مردم هم به حکومت در مدینه توجه داشتن. اما این نظریه سوم که میگه بله پیامبر زعامت سیاسی داشته، ولی این زعامت سیاسیشون ربطی به دین نداشت، بلکه اون چهره کاریزماتیکی که پیامبر داشتن خود به خود ایشان رو در رأس حکومت قرار داد. این در واقع همون تفکر هم از جهاتی سکولاریستی هست و هم از جهاتی مورد توجه جریان متحجر و مرتجع هست و از طرفی روشنفکری جریان روشنفکری جهان اسلام هم به این نظریه سوم رو کرده. برای همین من شاهد مثالی که آوردم از روشنفکران معاصر مسلمان هست که در واقع علی عبدالرزاق جابری، عرض شود که نصر حامد ابوزید و برخی روشنفکران معاصر عرب در نظریه پردازی در این زمینه پیشرو بودند و البته پس از اونها و به تبعیت از اونها در کشور خودمون هم برخی از جریان روشنفکری از این افراد پیروی کردند، حالا یا با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع همان مطالب رو در کشور خودمون به ادبیات فارسی بیان کردن. خب ما رفتیم که ببینیم در واقع سرچشمه ای اندیشه چی میگه و او رو با ادله‌ای متقن سعی بکنیم که رد بکنیم و اون آرمان امام از حکمرانی مطلوب رو اثبات بکنیم. خب در واقع گفتیم که این نظریه سوم برخی اندیشمندان مسلمان باور دارند که اونچه پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توسط خلفا واقع شد زعامت سیاسی بود و ربطی به زعامت دینی ایشان نداشت. در واقع اونها حکومت و دولت عربی تشکیل دادند و از دعوت دینی پیامبر کمک گرفتند و رهبران این حکومت جدید و تأسیس خودشون رو خلیفه و جانشین رسول الله می‌خواندند و به همین دلیل گمان در نزد مسلمین ایجاد شد که زعامت ایشان به نیابت از زعامت رسول خدا هست، حالان که پیامبر تنها زعامت دینی داشت و اقدام به تشکیل دولت و حکومت به معنای تام و تمام خودش نکرد. اینا معتقد هستند که از جمله همین علی عبدالرزاق که در کتاب در واقع اسلام و اصول الحکمش زعامت رسول الله رو فاقد کمترین انتظامات لازم برای یک حکومت میدونه و دیوانهایی که برای محاسبه دخل و خرج ها وجود که لازم هست وجود نداشته زمان پیامبر، تاکید میکنه که امور و شؤون داخلی و خارجی ثبت و ضبط نمیشدن، این مقداری از انتظامات که از مقومات و امور ضروری حکومت و دولت وجود نداشته، بنابراین فقدان این امور حاکی از اونه که پیامبر تشکیل دولت نداده و اسلام دینه نه حکومت و رسالت پیامبر صلی الله همین هستش که شامل اقامه دولت نبوده. مدعای عبدالرزاق رو ما میتونیم در مواردی خلاصه بکنیم که بدله عقلی و نقلی بهش پاسخ بود. یکی این هستش که انحصار زعامت پیامبر به رهبری دینی و انکار رهبری سیاسی هست که گفتیم به سادگی پاسخ داده میشه و خواهیم داد. دوم الغای تفاوت و تفکیک میان رهبری پیامبر و زعامت‌های پس از اون هست و سوم ادعای عدم وجود هدفی به نام حکومت در دستور کار نبوت هست. خب درباره مدعای عبدالرزاق مبتنی بر انحصار زعامت پیامبر به رهبری دینی باید به چند مسئله توجه بکنیم. اول اینکه معنی و مفهوم دین چی هست؟ دوم اینکه معنا و مفهوم سیاست چی هست؟ و سوم اینکه رابطه بین این دوتا چگونه هست؟ اگر ما محتوای دین رو مجموعه در واقع اقوال و رفتار پیامبر و اقوال رو هم از وحی و غیر وحی بدونیم و سیاست رو به سادگی تدبیر امور دنیا و مناسبات زندگی جمعی انسان ها در نظر بگیریم، با این تعریف ساده به سادگی میتونیم موارد بیشماری رو در اقوال و رفتار یعنی سیره پیامبر مشاهده بکنیم که ناظر بر تنظیم امور دنیا و متوجه در واقع حیثیت اجتماعی زندگی انسان هست. اگر این اقوال و رفتار جزئی از محتوای دین باشند، رهبری دینی پیامبر زعامت سیاسی ایشان را نیز در درون خود جای داده. یعنی ما نمیتونیم به بی توجه به این اقوال و رفتار و سیره پیامبر باشیم و اینها را دین بدونیم و بعد بگیم زعامت سیاسی ایشون جدای از زعامت دینی. نه، این زعامت سیاسی میاد در درون قرار میگیره. یکی از پایه های نظریه عبدالرزاق قول به وجود تفاوت میان رهبری پیامبر و خلفا هست. این تفاوت میگیم بر فرض هم که وجود داشته باشه، به هر حال از سه صورت خارج نیست: یا تفاوت در شکل، یا تفاوت در محتوا هست، یا تفاوت در هر دو، هم شکل هم محتوا. در هر صورت ریشه وجود این تفاوت یا مربوط به عمل زعمای پس از پیامبر هست یا مربوط به دیدگاه‌های ایشان نسبت به شکل و محتوای حکمرانی و رهبری. خب شکل اعمال رهبری امری هست که میتونه متناسب با شرایط زمانی، مکانی و انسانی و فرهنگی دستخوش تحول و دگرگونی بشه و به عنوان مثال برخی تفاوت‌ها در شکل زعامت علوی و نبوی، در نوع دیوان محاسبات، دخل و خرج، متغیرات و پارامترهای مختلف مربوط به بیت المال، توسعه اون، اینها بر فرضی هم که باشه چنین تفاوتهایی نمیتونه دلیل موجهی برای اعتقاد به تفاوت نوع زعامت نبوی و علوی باشه. در زمین محتوای حکومت هم هیچ کدوم از زعمای بعد از پیامبر حداقل به لحاظ نظری عمل برخلاف محتوای نبوت رو روا نمیشه مردن. نوع عمل کرده خلفا پس از پیامبر نیز که به هر حال تابع ایمان، تقوا و خلوص افراد بوده و از عالی‌ترین و نزدیکترین انواع به رهبری پیامبر که زعامت حضرت علی علیه السلام هست تا دورترین رهبری ها از پیامبر که خدمت شما عرض شد برخی دیگر بودن و شکل داده شده، نمیشه که پس از پیامبر مثالی مشابه با نوع رهبری ایشان نداشته باشیم یا چنین امری محال یا غیر لازم باشه. همچنین قلمرو عمل کرده خلفای بعد از پیامبر چه تفاوت‌هایی داشت؟ پیامبر اموری همچون داوری، قضاوت، حل و فصل دعاوی، سرنوشت جنگ‌ها، صلح‌ها، قراردادها، اقامه حدود الهی، اجرای حدود الهی، اجرای قوانین اسلام، عزل و نصب حکام از این قبیل رو بر عهده خودش میدونست. خب هر یک از خلفای بعد از پیامبر هم جدای از نوع عمل کردشان این امور رو بر خودشون فرض و روا میشمردن. پس واقعا تفاوت در کجا هست؟ بر چه مبنایی آقای عبدالرزاق معتقده که اموری که پیامبر انجام میداد ناشی از زعامت دینی با قید غیر سیاسی باید ما بدونیم و همین امور رو که بعد از ایشان متولیان دیگری پیدا میکنه در ماهیت متفاوت با اون زعامت معرفی بکنیم؟ از آن جدایی از عقاید مربوط به فقه شیعه و خدمت شما ارشد غیر اون، هیچ کدوم از خلفا خودشون ادعای چنین تفاوتی رو نداشتند. یکی دیگه از مدعیات نظریه عبدالرزاق حکومت نبودن زعامت دینی پیامبره که البته علت این مدعای ایشان رو باید در خلط مفهوم عام حکومت و مفهوم دولت مدرن بدونیم، چون ایشون به شدت حکومت رو خلط میکنه با تعریف مدرن دولت. ایشان مسائلی رو ضروری حکومت معرفی میکنه که ویژگی‌های ذاتی انواع خاصی از حکمرانی هستند، نه همه صور حکمرانی. در صورتی که اگر مفهوم حکومت رو به عنوان یک امر عام در نظر بگیریم، اون چه که ذاتی حکومت هست یا از لوازم ذات اون هستش سه چیزه: حاکم، حکم و محکوم، که هر سه در حیات پیامبر تحقق داشتن. پس اصل حکومت در عصر زندگی پیامبر از امور کاملا واضح و آشکار هست، اما در این که این نوع حکومت با کدوم انواع شباهت داره، با کدوم یک مغایرت داره، میتونیم بحث بکنیم و نمیتونیم روی اصل مسئله تشکیل حکومت و وجود اون توسط پیامبر انکار داشته باشیم. خب من تا اینجا اون در واقع به حصر عقلی تفکراتی که یا تصوراتی که نسبت به حکمرانی دینی وجود داره در عصر پیامبر برشمردند و به غیر از یک موردش که مطلوب حضرت امام هست و میخوام دیگه ادامه عرایزمون رو اون داشته باشیم، بقیه ادعاها رو باطل دونستیم و ادله ای رو هم براش بیان نمودیم، شواهد عقلی و نقلی به اختصار بیان کردیم. اما اونچه که حکومت مطلوب، حکمرانی مطلوب پیامبر هست، اینه که بعثت پیامبر برای عرض شود که دو امر، یکی آشنا کردن انسان با معارف توحیدی و دیگری اقامه قسط و عدل همچنان که در قرآن تصریح شده، هم ابعاد معارفی شخصی دینی رو در بر میگیره و هم مسائل اجتماعی و مسائل نظامهای سیاسی و حکمرانی رو. و بدون اون نظامهای سیاسی و حکمرانی و سایر نظامهایی که در حیات بشری لازم هست، هیچ وقت انسان به لحاظ فردی هم به اون کمال مطلوب خودش نخواهد رسید. خب موانعی من عرض کردم که در این راه تحقق این آرمان امام وجود داشته و این موانع در تداوم این آرمان هم وجود داره. این رو من خواهش میکنم که توجه جدی دوستان داشته باشن، چون در پیش از پیروزی انقلاب جریان‌ها به راحتی جدای از هم بودند. یعنی سکولاریست ها، التقاطی ها، متحجرین اینطور نبودش که از مخالفت با حضرت امام در واقع چیزی داشته باشن، ابایی داشته باشن. ولی بعد از انقلاب و تحقق انقلاب بسیاری از همین افراد به صف انقلابیون پیوستن و اندیشه اونها تغییری نکرد، ولی دیگه یا جرأت بیان عقایدشون رو نداشتن و یا ای که تغییر کردن خواستن از منافع انقلاب بهره‌مند باشن. به خصوص هرچه به این دهه های آخر پیروزی انقلاب یعنی دهه سوم و چهارم نزدیک میشیم، این پنهانکاری و این در واقع برخورداری از مواهب انقلاب در عین داشتن اندیشه های مخالف امام و آرمان امام بیش از پیش نفوذ کرده و دیده میشه. این رو باید خیلی خیلی بهش توجه داشت. پیش از انقلاب خب جریان های التقاطی مارکسیستی، جریان های التقاطی عرض شود که در قالب های التقاط مذهب و مارکسیزم، در مذهب و لیبرالیزم، مذهب و ملی گرایی ناسیونالیزم، اینها زیاد بود و ابایی هم نداشتند. در مانیفست های خودشان، در عرض شود که آثار و منشورهای خودشان، اینها رو بیان میکردند. جریان متحجر بسیار بسیار با امام برخورد سختی داشت، به گونه ای که چون امام فلسفه درس میداد، چون امام یک شخصیت عقلانی پیشرفته و پیشرو بود در اسلام و نگاه پیشروانه ای داشت، خب ظرفی که فرزند امام ازش آب میخورد رو نجس میدونستن و از او ظرف آب نمیخوردن. به صورت جدی بیان میکردن اختلاف خودشون رو با حضرت امام. حتی تا نزدیکی های پیروزی انقلاب اینها به همین شکل اختلاف با امام داشتن. حتی در اوایل سالهای اول انقلاب، هنوز انقلاب تثبیت نشده بود، به صورت برخوردهای خیلی جدی و سخت هم جریان التقاطیون هم جریان تهجر و ارتجاع با اندیشه های ما برخوردهای جدی داشتند و همینطور جریان های سکولار. اما بعد از اینکه انقلاب تثبیت شد و اون اقتداری که حضرت امام داشت و اون پیوندی که امام و امت داشتن و پیروی که امت از امام خودشون داشتن، این جریان ها رو به انزوا کشوند و یواش یواش همین جریان ها به عنوان چهره های انقلابی، به عنوان کسانی که ما هم هستیم با انقلاب، به پیش آمدن و حتی دیگه در این اواخر خودشان رو سهیم در انقلاب میدونن رو، و حتی دیده میشه که تحریف تاریخ انقلاب میکنن و با اینکه قبل از انقلاب سایه امام رو با تیر میزدن و اصلا با اندیشه امام موافق نبودن، ولی برای خودشون دارن سوابق انقلابی درست میکنن. بعضی از اینها که دیگه خودشون رو حتی پیشروتر از امام در بحث انقلاب میدونن. خب الان چه باید کرد؟ الان من عرض میکنم که با یک سوال، که آیا جریان متحجر میتواند انقلابی باشد؟ آیا جریان التقاطی میتواند انقلابی باشد؟ آیا یک جبر از تعاریفی که ما از تهجر و التقاط و اینها مطرح کردیم، به این سوال توجه کنیم، آیا متهجر چون متهجر هست، چون متهجر هست فکر نمی کنه، تعقل نمی کنه، یا اینی که میتونه تفکر و تعقل بکنه ولی چون نمی کنه متهجر هست؟ من بر این باورم که ظاهراً متهجر توان تفکر و تعقل نداره، چون از ابتدا دینداریش بر اساس تفکر نبوده. لذا امروز شما میبینید ما صرف نظر اصلا از صفبندی ها و نامگذاری های در واقع سیاسی، که من نه اعتقادی بهش دارم و نه ورودی اصلا به این قضیه میکنم که اسمهایی گذاشته میشه جریان و کذا و کذا و اینها، نه، من چون کارم کار فکری هستش و عقلانی، به این سوال تمرکز میکنم که جریان تهجر آیا میتونه اصلا تعقل داشته باشه، تفکر داشته باشه؟ پاسخ من این هستش که خیر، اگر جریان تهجر بخواد انقلابی بشه، یک جریان مزاحم انقلاب و جریان هزینه ساز برای انقلاب و جریانی که بسیار ظاهر فریبنده‌ای از جهات قشری‌گرایی و ظاهرگرایی و تمسک به مسائل ظاهری دینی و گول زننده داره، مورد اعتماد قرار میگیره و دائم برای تداوم اون آرمان حضرت امام که باید مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، مقتضیات فرهنگ اینها رو در نظر بگیره و اون اجتهاد پویا رو داشته باشه و اون در اون در واقع کانتکسی که حضرت امام ولایت فقیه رو، ولایت مطلقه فقیه رو معنا میکنه و اون اختیارات بالا رو برای ولایت فقیه معتقد هستش و مصالح مهمی که حکمرانی دینی مطلوبی که ایشون محقق کرده رو سالم نگه داره و بهش آسیبی وارد نشه، اینها نمیتونن با اون همراهی بکنن. این جریان تهجر و متهجرین چون تفکر ندارن، چون تعقل ندارن و از ابتدا دینداریشون بر اساس تفکر و تعقل شکل نگرفته. از اون طرف جریان التقاطی که همینطور که عرض کردیم تئوری‌های بشری رو که از مدرنیزاسیون، از جریان مدرنیته غربی میگیره و وقتی میاد توی کشور ما هم نگاهش به غرب هستش، و در واقع پیروزی و پیشرفت رو آسایش و در سایه‌سار تفکر غربی میبینه، این جریان هم اگر که انقلابی بشه و دم از انقلاب بزنه، در واقع مانعی هستش بر سر راه تداوم آرمان‌های امام، که این دولبه قیچی، در واقع این دولبه تیز جریان متحجری که بعد از انقلاب آمد در صف انقلاب قرار گیره، به همون دلیلی که عرض کردم، همون جریانی که قبل از انقلاب از پیاله‌ای که یا از ظرفی که فرزند امام آب می‌خورد آب نمی‌خورد و او رو نجس می‌دونست، بعد از اینکه اقتدار امام رو دید، پیروزی کامل و تثبیت انقلاب رو دید، آمد در صف انقلابیون، الان همیشه به عنوان مانع بر سر راه تداوم آرمان‌های امام هست و خواهد بود و باید انقلابیون راستین متفکر و متعقل همانند خود امام و شاگردان امام که در رأس اونها مقام معظم رهبری هست، که ایشون در تمام طوفان‌های فتنه بعد از حضرت امام به عنوان یک ستون ثابت و یک رکن رکین و یک سد سنگین در مقابل این جریانات قرار داشت، باید به اونها متکی شد و به این جریان در واقع پاک انقلابی باید متکی بود و همواره مواظب به اون جریاناتی که انقلابی نما شدن ولی دائم دارن برای این انقلاب هزینه درست میکنن، از دو جهت: یکی جهت اون تفکر متحجرانه و بدون تفکر و بدون تعقل و بدون نگاه به مصلحت خواه و بدون نگاه به در واقع فرامین و منویات رهبری، و جریان التقاطی که نگاه به غرب داره و همه ارشد موفقیت ها رو در راستای تسلیم غرب شدن میبینه. این دو جریان قبل از انقلاب انقلابی نبودن، بعد از انقلاب انقلابی به معنایی که حضرت امام برای ما تعریف کرده و مقام معظم رهبری الان نمونه اون هستن، اینها انقلابی نیستن ولی وارد در صف حکمرانی شدن. ما برای اینی که در زمان تحقق آرمانهای امام خود امام بودن و شاگردان امام مثل بهشتی، مثل مطهری، شهدای بزرگ، شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید رجایی، شهید باهنر و بزرگان این چنینی بودن و الحمدلله بعد از انقلاب مقام معظم رهبری هستند و بزرگ دیگه‌ای که شاگردان امام بودن هنوز حضور دارن و ما میتونیم در واقع اون سرچشمه زلال اندیشه امام و آرمان‌های امام را از رو اونا رصد کنیم، ولی بعد از انقلاب خیلی سخت شده کار، خیلی سخت شده، چون اون خلوصی که جریان‌ها قبل از انقلاب داشتن الان ندارن و وارد صفحه انقلاب شدن و یه بصیرت جدی میطلبه که دوستان انقلاب و چه پاسداران اندیشه‌ای چه پاسداران فیزیکی انقلاب اسلامی باید بیش از همه به این جریان‌ها توجه داشته باشن و مواظب باشن که این جریان‌ها همچنان که امام در وصیت‌نامه خودشون فرمودن به این انقلاب و به این سیستم حکمرانی مطلوب حضرت امام لطمه‌ای وارد نکنن. عرض من، مجموع عرضم تمام هست، ممکنه نکاتی رو غفلت کرده باشم از ورود بهش یا توضیحش، یا لازم باشه که به صورت سوال و پرس و پاسخ در خدمت دوستان باشم. خب من فرمان رو به دست جناب ابوترابی میسپارم و در خدمت هستم اگر سوالی هست پاسخگویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.